بسم الله الرحمن الرحيم نفسي تفسير القرآن سورة المباركة للنساء كما سبعة الله جمع اليوم دي تهي شديد نفسي تفسير القرآن سورة المباركة للنساء كما سبعة الله جمع اليوم دي تهي شديد نفسي تفسير القرآن سورة المباركة للنساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا
جدیدی از بحث های سوره نساء است. فصل قبلی تمام شد. فصل قبلی از یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول شروع شد تا به من یطع الله و الرسول به پایان رسید که این از باب رد العجز الی الصدر یک مجموعه است. یکی از نکات مونده در ذیل بحث قبل این است که اینکه خداوند فرمود هر کس مطیع خدا و پیامبر شد با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین است، این مخصوص آخرت نیست چون آیه مطلق است. پس ممکن است همکنون کسی که مطیع خدا و پیامبر است با انبیا باشد، چون منظور اون معیت تکوینی به توفیق الهی است. حالا اگر فعلا نبی وجود ندارد، صدیقین و شهدا و صالحین هستند، امام زمان صلوات الله و سلام علیه هست، اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است، همراه اینهاست. شأن نزول در جریان قیامت هست، ولی همونطوری که شأن نزول مخصص عموم یا اطلاق وارد و آیه نیست، مخصص اون مقطعی هم نیست. یعنی همونطوری که ثوبان مولای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا اون مرد انصاری یا گروهی از انصار یا گروهی از مؤمنین که چهار شأن نزول برای اون آیه قبل ذکر شد، همونطوری که اختصاصی به هیچ کدام از اون شؤون چهارگانه ندارد، اختصاصی هم مسئله معاد ندارد. ظاهر آیه این است که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است. مؤید مطلبم این است که ما در نماز در فاتحة الکتاب به خدا عرض میکنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم هم که در آیه محل بحث مشخص شد نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است. صراط مال راه است نه مال مقصد. در قیامت کسی به مقصد رسید دیگه راه نیست، راه در دنیاست. قبل از رسیدن به حشر اکبر انسان در راه است. ما الان در فاتحة الکتاب در هنگام قرائت نماز به خدا عرض میکنیم راه منعم علیه را به ما بده، یعنی اون مسیری که اینها می روند ما هم برویم. حالا اگر خدا این دعای ما را مستجاب کرد، ما را به راه اینها رسوند، پس ما در یه مسیری هستیم که پیشا پیش ما صدیقین و شهدا و صالحینن، ما هم به دربار اینها را افتادیم. شاهد دیگر این است که گفتن اگر کسی نمازش را اول وقت بخواند به امام زمانش اقتدا کرده است، نه یعنی یک نماز جماعتی است که امام زمان امام جماعت اوست، بلکه اینکه گاهی ممکن است حضرت در جایی نماز بخواند که مشهد باشد هنوز افق انسان با او نیم ساعت فرق میکند، یا مکه باشد که بیش از نیم ساعت فرق میکند. منظور این نیست که اگر کسی نمازش را اول وقت خوند یه نماز جماعتی خوند که امام جماعتش ولی از ارواحان فداست. منظورش که به امامش اقتدا کرد، چون امامش همیشه نماز را اول وقت می‌خواند، اگر کسی نماز را اول وقت خوند به امام خود اقتدا کرده است، ثواب این اقتدا را می‌برد نه نماز جماعت مصطلح. از در ولایت چون اعمال ما بخواهد بالا برود این غافل است. همونطوری که در سیر ظاهری یک راهنما و قائد و رهبر لازم است که دیگران به دنبال او حرکت کنند، در سیر معنوی هم به شرح زن. و اگر کلمه طیب به سوی خدا می رود، الهی است آدار کلمه طیب، و اگر عمل صالح در صعود کلمه طیب کمک می کند که فمود والعمل صالح یرفعه، پس اگر کلمات طیبه یعنی عقاید ما و اعمال صالح بخواهن صعود کنن یا رفیع بشون، یک سیر جمعی دارن. این سیر جمعی بدون امامت نمی شود. یک عقیده کامل باید پیشاپیش عقاید حرکت کند، یک عمل صالح باید پیشاپیش اعمال حرکت کند تا عقاید ما، اخلاق ما، اعمال ما به دنبال اون عقیده و خلق و عمل حرکت کند. اگر الهی یسعد الکرم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، پیشا پیش همه این عقاید با اخلاق ما، اعمال ما، عقیده وجود مبارک است ولی عصر، اخلاق اون حضرت، عمل صالح اون حضرت صعود می کند، اونگاه عقاید ما معموم عقیده اوست. اخلاق ما به امامت اخلاق ولی عصر بالا می رود، اعمال ما به امامت اعمال ولی عصر بالا می رود. این میشه هدایت تکوینی. بنابراین این که در فاتحه کتاب میگیم راه منعم و علیه را به ما نشون بده، این مال قبل از قیامت است. پس معلوم می شود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، در دنیا هم با اونها است. خب این نکته بود که مال آیه قبل. اما آیه که امروز شروع شد یه فصل جدید است. چندین آیه است که مربوط به جهاد است و یه فصل جدید و جداست. فصل قبل زمینه این فصل بعد است. مسئله لزوم اطاعت را، اهمیت اطاعت را، برکت و ثمره اطاعت را در فصل قبل بیان فرمود و ضمناً مسئله قتل، جهاد، قتال، هجرت را هم در فصل قبل گوشزد فرمود. به طور رسمی الان وارد مسئله جهاد شد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که آشنایی به شأن نزول در فهم آیه خیلی کمک می کند، دقیق تر از شأن نزول مسئله فضای نزول است یا جو نزول است. شأن نزول یک قضیه جزئی است مربوط به یک آیه. فضای نزول اون فکر حاکم بر فضای زیست مسلمین است. اون بیش از شأن نزول در درک آیات اثر دارد. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید وقتی ما می توانیم تا حدودی به معارف قرآن آشنا بشویم که در سه مقطع اون کار اساسی را انجام بدیم. یکی شأن نزول هر آیه است که در فهم آیه واقعا کمک میکند. این یک کار ابتدایی است. این کار ابتدایی را نوع مفسرین کردن. دوم جو نزول است که مربوط به شأن نزول نیست. این را یک مقداری مفسرین انجام دادن و این است که هر سوره یک فصل تازه است. هر سوره که با بسم الله شروع می شود با آمدن بسم الله بعدی بسته می شود. وقتی انسان می تواند معارف این سوره را درست بررسی کند که بداند در ظرف این چند سال در فضای اسلامی چه گذشت؟ چون بعضی از سوره ها 2 سال، 3 سال، 4 سال طول میکشید تا مثلا تمام بشوند، بعضی از سوره ها دفعتا نازل میشدند. این جو نزول است. قسمت سوم فضای نزول است که اون مال کل قرآن است. وقتی انسان میتواند به معارف قرآن آشنا بشود که بفهمد در ظرف این 23 سال در جهان اون روز چه گذشت، در داخله حوزه های اسلامی چه گذشت، در خارج حوزه اسلامی چه گذشت، پیوند خارجی ها و داخلی ها چه بود. چون خیلی نقش تعیین کننده دارد آدم بفهمد در چه فضایی این سوره نازل شد. این کار سوم خیلی کم انجام شد و یا اگر شد ما خبر نداریم. یکی از مهمترین راه درک معارف قرآن آشنا شدن به جو یا فضای نزول است، نه تنها شأن نزول. چند جمله ای را سیدن استاد رضوان الله در بیان جو نزول این فصل از سوره نساء ذکر کرد. فرمود به این که این قسمت تقریبا در سنه سوم یا چهارم هجری نازل شده است. جو نزول این آیات را دشمنهای چهارگانه تصاحب کرده بود. از یک طرف مشرکین مکه با هر عده و عده برای سرکوب نظام اسلامی بسیج شده بود. یک، که اینها در مکه بودند و اطراف مکه. قسمت دوم و عنصر سوء دوم منافقین داخلی بودن که اینها کارشون به 10 نفر و 100 نفر و 200 نفر ختم نمی شد. تقریبا 1/3 یا بیش از 1/3 مسلمان ها را همین منافقینی که جاسوس بیگانه ها بودن تشکیل می دادن. چون در جنگ احد 1000 سرباز حرکت کرد و بیش از 300 نفر همین منافقین بودن که برگشتن در حضور پیغمبر. خب یک هنگ 1000 نفره که 300 و چند نفرش منافق باشن، معلوم شود نفاق یه عنصر قوی است دیگه. این که بسیاری از آیات مدینه از نفاق و منافقین سخن میگوید، افشاگری میکند، برای اینکه رقبه اینها واقعا زیاد بود. اینا کمرشکن بودن. حداقل 1/3 مسلم مردم مدینه منافق بودن. زنان و کودکان که حسابی نداشتن، مردی که بتواند دست به سلاح ببرد تقریبا 1000 نفر بود که در جنگ بدر حضور پیدا کردن. 300 و چند نفر برگشتن و نیامدن. این عنصر سوء دوم. سوم، یهودی های اطراف مدینه بودند که در اثر تمکنات قوی مالی همیشه مزاحم بودند. ثروت های کلان به دست اینها بود، رباخاری و صرافی مال اینها بود. مردم مستمند مدینه از اینها وام می گرفتن، به اینها بدهکار بودند و اینها را متمدن می شمردن. اینها هم با منافقین داخلی در ارتباط بودند، هم با مشرکین خارجی در پیوند. این سه عنصر. چهارم، گروه ضعیف الایمان، نه منافق بودن نه یهودی بودن نه مشرک، جز الذین فی قلوبهم مرض بودن. اینا ضعیف الایمان بودن. قرآن کریم گاهی الذین فی قلوبهم مرضون را بر منافق اطلاق میکند، گاهی در کنار منافق نام میبرد که فرمود لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. این چهار عنصر رسمی ضد نظام اسلامی. گروه پنجمی هم هستن که یا جدای از اینها یا همینها هستن که در فرصتهای لازم اون سمت خاص خود و وظیفه خاص خود را ایفا میکنن. قرآن کریم از این گروه پنجم به عنوان مرجفون یاد میکند. این که ما اینها را به عنوان گروه پنجم مسلماً نمیدونیم، این است که بعید است که یک گروه جدای از این عناصر یاد شده باشند. اینا همین منافقین یا یهودی های مدینه بودن که جزء مرجفونن. مرجفون کسانی هستند که شایعه پراکنی به عهده اونهاست. رجف یعنی لرزه. شما وقتی روی میزی نشستید که این سالم نیست، شکسته است، یک لرزه ای دارد، میگن این رجفه دارد. خبر وقتی به یک جایگاه واقعی تکیه کند ثابت است. اگر جزء مجعولات باشد چون رجفه دارد ثابت نیست، اینا رو میگن جزء اراجیف. اراجیف اون اخبار بیپایه است. مرجفون فی المدینه کسانی بودن که اراجیف پخش میکردن، هم شایعات. حالا یا منافقین این کار میکردن یا یهودیان این کار میکردن. بر تقدیر قرآن کریم تهدید کرد، فرمود اگر منافقین و افراد مریض القلب و شایع پراکنها دست بر ندارن، ما تصمیم نهایی رو میگیریم. خب این جو نزول، در این جو آیات جهاد نازل شد. اونا معوقین آیه بعد از و این منکم لمن لیوتعن، تعویق یعنی به دنبال انداختن، عائق یعنی مانع. آیه بعد دارد که به این منکم لمن لیوبتعن، معوقین همین مبتعینن. تبتعه یعنی تأخیر، بوت در مقابل سرعت است. تبتعه یعنی تأخیر کردن، بعقب انداختن، حالا صبر کن، حالا لازم نیست، یه عده‌ای رفتن، حالا هوا گرم است یا حالا هوا سرد است یا حالا حالت خوب نیست، اینا تبتعه میکنن. تبتعه غیر از توته است. آیه بعد ناظر به مبتعین است، یعنی مؤخرین است، یعنی معوقین است که اون بعد خواهد آمد. اونم از همین گروه هن. اون عناصر اصلی که ضد نظام اسلام بودن سه گروه بودن. این گروه چهارم که ضعیف الایمان بودن منتظر این اون بودن. اینا یمیلون مع کل ریح بودن. خب در این جو این آیات جهاد نازل شد. مطلب بعدی آن است که حالا که معلوم شد در این جو آیات جهاد نازل شد، قبل از اینکه دستور مستقیم جهاد صادر بشود، مسلمان ها و مؤمنین را به فرزانگی و هوشمندی دعوت کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. حذر یعنی هوشمندی. انسان حاضر یعنی زیرک و زرنگ و کیس. فرمود عقلتون رو بگیرید، هوشتون رو بگیرید، باهوش باشید، عقلتون رو بگیرید و باهوش باشید و عقلتون رو رها نکنید. خذوا حذرکم. این خضوع حضرکم نشون میدهد که بدانید در چه جوی زندگی میکنید. دشمنها را بشناسید که چند گروه هن. مشابه این بیانی که در نهج البلاغه وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه به سربازانش دستور میدهد یا به پسرش ابن حنفیه دستور میدهد که ارم به بصره که اقصل قو، یعنی نگاه کن ببین دشمن تا کجا صف بسته است. خب این خضوع حذرکم یعنی اون هوشمندیتون را بگیرید. حالا به هر معنایی که باشد، خواه به این معنا که خضوع حذرکم یعنی سلاح و ادواتی را که با او از دشمن بر حذر میمانید بگیرید، که مرحوم طبرسی رو از امام باقر سلام الله علیه نقل کرده است، یا خضوع اتصالی داره. حالا اتصالی او مایه فصل بحث شد. یا به معنای خضوع حذرکم یعنی هوشتون را و فرزانگیتون را بگیرید، که لازمه او این باشد که شما ابزار و سلاحتون را بگیرید. خب این که فرمود خضوع حذرکم به یکی از دو معنا خواهد بود. میگن بلنگو درست نیست و حالا میگن اون شبستان مانعی نیست تا این شبستان درست بشه، اگر بشه فردا بریم اونجا. بله